بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه درس مختصر المعانی، استاد امین شیرازی، 29/6/66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ان هذا الفن قد نذب اليوم ما او فصار جدالا بلا اثر. سلام علیکم. عبارات شارح رو دیروز خوندیم و امروز در صدد توضیح و شرح اون هستیم. شارح در باره جریان نگارش این کتاب داشت صحبت میکرد و مطلبش به اینجا رسید که فضلا آمدند و از من درخواست تلخیص کتاب مختصر متول کردند. بعد چند دلیل آورد برای این که من اونها را جواب ندادم و حرف اونها را گوش نکردم. یک دلیلش این بود که انسان نمیتواند کتابی بیاورد یا کاری بکند که همه کس بپسنده. حالا دلیل دیگری رو امروز میخواد ارائه بده. پس این ان هذا الفن با واو عاطفه عطف است بر ما قبل خودش، عطف است بر کنتو از ربو انهاز الخط صفحن، به اینجا مربوطه، منتها عطف میشه به اون انه قبلی. عبارت رو دقت کنید: و کنتو از ربو انهاز الخط صفحا و عطفی دون مرامهن کشها این من منی به ان مستحسنت تبایع به اثرها. بعد و این هاز الفن قد نذب اليوم ما او. پس این این عطف شد بر اون اینه قد. عبارت علمن منی بر اینجا هم داخل میشه. چرا من گوش به حرف اونها نمیدادم؟ چرا در صدد تلخیص کتاب متول بر نمی آمدم؟ چرا؟ به علت این که این فن اینطور شده. حالا چی میخواد بگه شارح؟ شارح میگوید در زمان ما فن معانی و بیان، فن فصاحت و بلاغت، بلکه اصلا علوم دینی در این زمان از اون رونق و از اون صفایی که داشته افتاده و در اثر جنگ یا در اثر مسلط شدن دولت‌های ظلم و جور مدارس طلاب علوم و درسها و علوم دینی و غیر علوم دینی تمام اصلا وضعش به هم پیچیده شده و بعدن شرح میده که این نوشته ها و کتاب های علما اینها همش در مسیر بادها و طوفانها قرار گرفته بود. اصلا کسی به سراغ درس و مدرسه و علم نمی رفت. اینجور حالتی پیدا شده. پس من برای چه کتاب بنویسم و با چه دلگرمی یا دلخوشی مثلا مشغول کار بشم؟ این حالت پیدا شده و این حالت در زمان طاغوت بود. شما البته در اون زمان طلبه نبودید، ولی ما بودیم. در اون زمان هر کس طلبه می شد اقوام و خیشان او به او می گفتند این دیوانه شده، این آتیه خودش رو می خواد از دست بده و به فکر آیندهش نیست. در مشهد بنده خودم اونجا که تحصیل می کردم دیدم طلبه ای از کوچه ای رد می شد. بچه ها، همین بچه مسلمان ها که توی کوچه ها بازی می کردن، اگر طلبه می دیدن مسخره می کردن. حالا دیگه بزرگترها رو حساب کنید. بعد اینها دست می زدن، کف می زدن. اون یک طلبه ای بود که پالتوی داشت، مثل اغلب شما که معمم نیستید، آخوند زنجیرت کو، توبرو و بله زنجیرت کو، بله آخوند مندیلت کو، توبرو و زنجیرت کو، از این چیزا. خب شما ببینید وقتی که حکومت، حکومت جور هست، دیگه انسان یا طلبه ها یا مدارس علوم علمی، علوم دینی و اسلامی، اینا به چه حالتی در میاد؟ ای شیخ مکن تا به توانی طلب علم، چند در طلب راتب یک روزه بمانی، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهدر و مهدر بستانی. اینجور زمانی بود. اما الان شما ببینید در همین قم چند تا مدرسه است، اصلا انسان نمیتونه بشماره. چقدر طلاب علوم دینی هستند، چقدر مورد تشویق هستند، چقدر خوب پذیرایی میشن نسبت به اون زمان. البته خیلی فرق کرده. حالا این زمان، زمان شاره هم یه همچی زمانی بوده. اصلا سراسر حکومت شاهنشاهی رو از 2500 سال قبل تا کنون اگر بخواید بررسی کنید همین بوده، منتها در بعضی زمانها بهتر و در بعضی زمانها بدتر. الان جمهوری اسلامی به حمد الله که با دست قدرتمند امام برقرار شده، برای علما، برای دانشمندان، برای علم، برای دانشگاه، برای حوزه‌های علمیه، برای اسلام اصلا نعمت بسیار بزرگی. و برای همینه که از شرق و غرب حمله میکنن و میخوان این حکومت جمهوری اسلامی که در رأسش ولایت فقیه و قانون اسلام و قانون قرآن میخواد پیاده بشه، میخوان اینه از هم بپاشن. هدفشون اینه. حالا اون زمانم اینطور بوده. شارح میگه وقتی من میبینم اینطور هست، برای که و برای چه کار کنم؟ دل سردی داشته و این مطالب رو گفته. حالا عبارت ها رو دقت کنیم. پس به دو دلیل من از گفته اونها سر باز زدم. دلیل اول چه بود؟ دلیل اول این بود که انسان نمیتواند کاری کنه که بی عیب و نقص باشه. این در شأن خالق قوا و قدر هست. این دلیل اول. دلیل دوم و به درستی که این فن، که فن معانی و بیان و بدیع باشه، قد نزب الیوم ما او به تحقیق فروکش کرده در امروز آب او. امروز یعنی چه روزی؟ یعنی این روزی که ما درش قرار گرفتیم، این روزگار ما، این روزگار ما آبش فروکش کرده. یعنی چه؟ این کنایه هست از این که مدارس علوم اسلامی و طلاب علوم دینی اینها از هم پاشیده شدن. منتها تشبیه کرده مدارس و درس و حوزه ها و علوم اسلامی رو به یک جایی که آبی داشته باشه و اون آب کم 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 خشک شده باشه، تشبیه کرده، استعاره هست. پس گردیده است این فن جدال بدون اثری. یه چهار تا میشینن دور هم سیگاری میکشند و با هم یک جدل و بحثی میکنن. به این صورت در اومده، به صورت این که دانشمندان بنشینن تحقیق کنن، کار کنن، مدرسین درس بگن، به این صورت نیست. به صورت یک جدالی در آمده، فقط جدال بلا اثر. و ذهب رواؤه، هم رواء درسته بخونید هم رواء. اگر رواء بخونید به معنای گوارا بودن، اگر رواء بخونید به معنای رونق و صفا و بهجت داشتن. و رفته است رونق این علم، فعاد خلافاً بلا ثمر، پس عود کرده و برگشته در حالی که خلاف بدون ثمره. فقط یه اختلافی هست به صورت بحث و گفتگو و هیچ ثمری هم نداره. خلاف رو میتونید به معنای همین اختلاف بگیرید و میتوانید به معنای درختی بگیرید. در لغت عرب خلاف نام درختی است که میوه نداره و تشبیه کرده درس و بحث و حوزه های علمی را به اون درخت بی ثمری که بی فایده است. پس گردیده است درخت بلا ثمر، این یک معنا، یا گردیده از خلاف و اختلافی که درش ثمری نیست. انقدر این فن از هم پاشیده شده و مدارس علمی خراب گشته، حتی تا اینکه تارت به طیران در آمده بقیه آثار علماء گذشته در مسیر بادها و طوفانها، نوشته ها، کتاب ها، جزوه ها بی ارزش شده. باد میاد اینها رو میبره و هیچ کس به سراغش نمیره. در کتاب های دانشمندها فلفل و زرچوبه میپیچند و در مغازه عطاری ها میفروشند. اینجور شده. همین زمان طاغوت هم همینجور بود. انسان میرفت مثلا فلفل و زرچوبه بخره، میدیدید ورقه مغنیه. اینقدر این کتاب ها بی ارزش شده بود که افتاده بود دست بقال ها و بادها میبرد در بیابون ها. وصالت به اعناق متایا تلک الاحادیث البتاح، و سیلان پیدا کرده به گردنهای شترهای تیز رو این گفتگوها در مسیر رودخانه ها. اینجا شارح استفاده کرده از یک شعری. اولا من بیشتر عرض کنم که این خطبه چطوره. این خطبه بسیار ادبیه از نظر الفاظش که میبینید مسجعه، جمله هاش سجعه داره. سجعه اون جمله هایی رو میگن که آخرهاش یک حرف باشه. در قرآن مجید هم سجعه زیاده. بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، و رفعنا لک ذکرک، و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. ببینید آخرهای جمله ها همش چیه؟ کاف هست. اینه بهش میگن سجعه. این عبارات هم سجعه داره. در فارسی هم سجعه هست. من و دوستی همچون دو مغز در پوستی، اون که در خراسان شما برف است در تهران ما حرف است. این سجعه هست. بعد علاوه بر این که سجعه داره، در ضمن عبارات انواع تشبیهات و استعارات و صنایع لفظی و معنوی به کار برده شده. حالا یکی از صنایع اینه که انسان یک شعری رو جزء کلام خودش قرار بده و نگه که این شعر مال کی هست. به اصطلاح بهش میگن تضمین. اینجا تضمین داره. وصالت به اعناق المتایا تلک الاحادیث البتاح، این جزء شعری بوده و شارح آمده جزء متنش قرار داده. اینجا سالت فعله، اصلش بوده وصالت الاحادیث ثبته سیلان پیدا کرده اون گفتگوهای علمی در رودخانه ها سیلان پیدا کرده با چی؟ با گردنهای متایا. متایا جمع متیه است. متیه به معنای شتر تندرو هست. اون احادیث، اون کتابهای علمی، اون رساله ها، اون نوشته ها همش در رودخانه ها سلیان و جریان پیدا کرده با شترهای تیزرو. مگر شترهای تیزرو در رودخانه می رفتن؟ رودخانه های حجاز مثل همین رودخانه قم بوده که همیشه خشک بوده، فقط یه بهار تا بهاری یه آبی که می آمده، بارانی که می زده، یک آبی در اون رودخانه جاری می شده و شتر سوارها مسیرشون در همین رودخانه بوده. اونهایی که میخواستن به مکه برن از همین مسیر میرفتن. بعد شاعر از همین مطلب استفاده کرده و میگوید همراه شترا که تو رودخانه ها میدویدن این ورق پاره ها هم مثل سیل در این رودخانه جاری بود، کنایه از این که بیارزش شده بود. خب این تا اینجا. و اما الاخذ و الانتهاب فامر یرتاه له اللبیب. دیروز شارح گفت یه عده‌ای هم در صدد بودن که کتاب متول رو مختصر کنند و بفهمند مطالبش رو و بعد به اسم خودشون رایج کنند. اسم اینها رو گذاشت منتهلین. این منتهلین اینجوری بودن. حالا داستان اونا چی شد؟ میگوید این که یک عده‌ای بخوان از انسان استفاده کنند این یک موضوعیه که هر آدم عاقلی دریغ نمی کنه. چون در قرآن مجید هم داره و من ما رزقناهم ينفقون در سوره بقره اولش. امام صادق علیه السلام این مما رزقناهم ينفقون رو تفسیر فرمودن به مما علمناهم یبسون، یعنی از اون چیزی که ما به اونها آموختیم اینها انفاق میکنن به دیگران میدن. شارح همین مطلب رو میگه. میگوید اونایی که میخواستن استفاده کنن این برای من مسئله نبود. مردم دو گروه هستند. گروهی از علما استفاده می کنند و بعد همیشه قدردان هستند و حفظ امانت می کنند و اگر مطلبی نقل کنند میگن ما از فلان استاد شنیدیم. خب این عده حق شناسن. یه عده هم حق نشناسن. پیش یک استاد خوب درس می خونند، کامل می شند، همه چیز می فهمند، بعد داد انا رجلون دارند و اگر یک چیزی هم بخوان نقل کنن از خودشون میگن، نمیگن استاد ما اینطور گفت. شارح میگوید این که عده‌ای از انسان چیزی بگیرن و بفهمن این عیبی نداره، منتها اگر قدر شناس نبودن و ارزشی برای استاد و برای عالم قائل نشدن اون خود دانن. این مسئله برای من مهم نبود که عده‌ای بیان از کتاب من استفاده کنند، بکنند، عیبی نداره. بعد استشهاد میکنه به باز به قول شاعری که بهش میرسیم. و اما اخذ و انتهاب. اخذ یعنی گرفتن، انتهاب یعنی همون معنای گرفتن داره، از دیگری کسب کردن. این یک امری است که یرتاه و تمایل دارد به این امر شخص عاقل. لبیب یعنی شخص عاقل. هر عاقلی دلش میخواد که مطالب علمی رواج پیدا کنه، حبس نباشه، در یک جا منحصر نباشه. آری وللارض من کأس الکرام نصیب. این مصرع از یک شاعری که شارح تضمین کرده. اون شاعر میگوید شربنا فاحرقنا علی الارض جرعتن ولی الارض من کأس الکرام نصیب. تمام بیت اینه: شربنا فاحرقنا علی الارض جرعتن ولی الارض من کأس الکرام نصیب. این بیت رو آمده تضمین کرده، منتها مصرع اولش نیاورده، مصرع دومش آورده، چون مصرع دوم مناسب تره. حالا اون شاعر چی گفته؟ اون شاعر میگوید ما آشامیدیم از حالا یا شراب یا شربت و جرعه ای هم بر زمین پاشیدیم. چرا؟ زیرا زمین هم از افراد با کرم بی بهره نیست. ما خود آشامیدیم و کمی هم به زمین ریختیم، زیرا زمین هم از افراد با کرم بهره ور میشه، بهره مند میشه. حالا شاره اینها رو تشبیه کرده به زمین، میگوید دیگه اینها از زمین که پستر نیستن، برای زمین هم یک حق و نصیبی از جرعه آشامندگان، البته آشامندگان با کرم، از اون شراب جرعه فشون بر خاک. بله، از اون گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. این شعر رو گویا حافظ هم معنا کرده. البته حالا کلمه شراب و اینها در اشعاری مثل حافظ یا مثل مرحوم الهی قمشعی که قرآن رو به بهترین بیان و عبارت ترجمه کردن، همین ترجمه های تحت اللفظی، یا در کلماتی مثل مرحوم آیت الله عظما کمپانی، مرحوم آشیخ محمد حسن اصفهانی، اینها خودش یک باب دیگری داره که بعداً انشاءالله شما درساتون بالاتر رفت میدانید که زبان شعر زبان دیگری هست. و آیت الله استاد شهید مطهری هم در کتاب تماشاگه راز ببینید از حافظ چه گفتند. حالا یه عده بی سواد، یه عده بلهوس، وقتی که الفاظی از حافظ یا امثال حافظ می شنوند حمله بر معانی هوسرانی و نفسانی می کنند، اما نه چنین است. می فرماید برای زمین از کاسه مردم با کرم نصیب است. اینها از زمین پستر بودن؟ نه. و کیف ینهر عن الانهار السائلون، چگونه باز داشته می شود از جویبارها سائلون، اونهایی که طلب می کنن از انسان مسئله رو، مطلبی رو، درسی رو، کتابی رو، چگونه میشه انسان اونها رو منع کنه؟ نمیشه که. ولی مثل هذا فلیعمل العاملون، و از برای مثل همین باید عمل کنند عمل کنندگان. علما باید وظیفه‌شون همینه که علم رو رواج بدن. حالا یه عده حق نشناسن باشن، اما حق شناسان هم هستن. اینجا باز در این عبارت شارح اقتباس کرده. اقتباس چیه؟ اقتباس اینه که یک گوینده آیه ای از قرآن رو بیاره جزء کلام خودش بکنه، ولی نگوید قال الله تبارک و تعالی، اینجور نگه. مثل که باز مثل این چه؟ زنهار از قرین بد زنهار، و قنا ربنا عذاب النار. ببینید قنا ربنا عذاب النار آیه قرآن دیگه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این رو آورده جزء کلام خودش کرده و اسم نبرده، به این میگن اقتباس، از محسنات بدیعیه هست. زنهار از قرین بد، زنهار یعنی دوری گزین، قرین بد یعنی همنشین بد. بد و قنا ربنا عذاب النار، عذاب النار اینه که انسان همنشینش چی باشه؟ بد باشه، که مرا صحبت ناجنس عذابی علی. ثم ما زادتهم مدافعتی الا شغفا و غراما و زمعا فی حواجر طلبه و عواما. شارح میگه من هرچی به این فضلا میگفتم فرصت نمی کنم، وقت ندارم، یا دلم شکسته است و دست شکسته کار می کند و دل شکسته کار نمی کند، هرچی من اینا رو مأیوس می کردم، آتش اینها، حرارت اینها، خواسته اینها بیشتر می شود، شدیدتر می شود. سپس یاد نکرد این علما را و فضلا را مدافعه من. مدافعه اینجا به معنای جواب رد دادن و قبول پیشنهاد اونها نکردن. این مدافعه من زیاد نکرد اونها را مگر شغف و غرام. شغف یعنی عشق و غرام یعنی تشنگی. هر که من اینها رو منع می کردم، علاقه و اصرار و تشنگی اینها بیشتر می شد. این جمله معروف الانسان و حریص علی ما منع، هر چه رو که انسان جلوش ببنده حرص اون طرف یا حرص مردم بیشتر میشه. یک برنامه ای داشت تلویزیون، جارو رو آمده بود کمیته ای کرده بود، جارو آزاد بود، کسی سراغش نمی رفت، همین که محدودش کردن دیدید همه ریختن به جارو خریدن. چرا؟ چون الانسان و حریصون علی ما منه، خیلی از جنس ها رو اگه آزاد کنن راحت ترن، همین که محدودش میکنن مردم بیشتر میخرن. و زمعن، زمع یعنی تشنگی، فی هوا و جرد طلب و تشنگی در گرما و حرارت طلب و آتش. عوام هم همون معنای زمع داره. خلاصه اینا ولکن نبودن، ما دیدیم که اصرارشون بیشتر شد. پس من چه کردم؟ فانتصبت لشرح الکتاب علی وفق مقترحهم ثانیا و لعنان العنایه نحو اختصار الاول ثانیا. شارح میگوید من نصب کردم، قرار دادم برای شرح اون کتاب، همون کتاب تلخیص، بر وفق خواسته اونها در مرتبه دوم. مرتبه اول که متول نوشتم، ولی خب او خسته کننده بود. آمدم طبق خواسته اینها که به ما گفتن اینجوری باشه و اینطوری باشه و مطالب عمده رو داشته باشه و طول و تفصیل هم نداشته باشه، بر طبق خواسته شون مرحله ثانی نوشتم. یعنی برقرار کردم من، نصب کردم من، بپا داشتم من، ولی انان الانایه، باز این لعنانه عطف بر لشرحه ها، انتصبتو اینجا هم داخل میشه، فانتصبتو لعنان الانایه، پس من نصب کردم و قرار دادم برای دهنه توجه دادن را به طرف اختصار کتاب اول در مرحله ثانی دهنه عنایت یعنی چه؟ باز این استعاره هست. تشبیه کرده اون عقیده و اراده خودش رو به یک اسبی که میخواد از یه مسیر بره، اما صاحب او عنان اون اسب رو میگیرد و به این مسیر دیگر میبره. میگه من در مسیر خودم بودم، اینها من رو وادار کردن که عنان عنایت رو، دهنه توجه را به طرف خواسته اونها بدم در مرحله ثانی. مع جمود القریحه به سر البلیات و خمود الفتنه به سر سر نکبات، با جامد شدن ذوق به سبب سردی گرفتاری ها. انقدر این گرفتاری های سرد کننده ذوق مرا کشته بود که این ذوق جامد شده بود و یخ بسته بود. و خاموش شدن زیرکی و هوشیاری خاموش شده بود. به سبب چی؟ به سبب بادهای نکبتبار. در آن روزگار بد و آشفته همه چیز به طرف خاموشی و خمودی گراییده بود. بادهای سرد از یک طرف می‌وزید و زیرکی و هوشیاری رو از بین برده بود. و ترامل بلداندی و الاقتار، شهرها مرا مثل توپ فوتبال از جایی به جایی می‌پرندن. ترامی از رما، رما یعنی افکندن، بلدان یعنی شهرها، اقتار هم به همون معنا. می پروندن مرا شهرها از جایی به جایی. در اثر چی؟ در اثر عدم امنیت. ما از این مثل زمان طاغوت سواک دنبال علما بود، از یک شهری به یک شهری تبعید می کرد، از یک شهری باید به شهر دیگری یا فرار کنن یا تبعید. و نبوغ و الاوتان انی و الاوتان، و دور کردن وطنها، دور شدن وطنها از من و جایگاهها. من در جایگاه خودم، در وطن خودم، در لانه و مدرسه و کاشانه خودم نبودم. حتی تفقت و عجوب و به درجه ای که قرار گرفتم من، تفقت و انجعلتو، قرار گرفتم من، جوئل تو قرار گرفتم من که عجوب و می تیمودم. کل اقبر قاتم الارجا، هر خاک تیره ای را که اطرافش پر از گرد و غبار بود. از شهری به شهری می رفتم و این خاکهای تیره را می تیمودم. و احرر کل سطر منه فی شطر من الغبراء، و می نوشتم هر سطری از کتاب را در یک شطری و در یک مقداری از نگرانی ها و تیرگی ها. در این حال من دست از کار بر نداشتم، همینطور که شهر به شهر هی می رفتم در اثر ناامنی و فرار، در هر جایی که می رسیدم باز مشغول نوشته بودم، دست از کارم بر نداشتم. البته علمای بزرگ همه اینطور بودن، و الا اگر انسان بخواد یک وقتی پیدا بکنه که هیچ سر صدایی نباشه، هیچ جنگ و جدالی نباشه، دنیا آرام آرام باشه، آب از آب نجنبه، بعد انسان بشینه درس بخونه، تو دنیا که اینجور حالتی پیدا نمیشه، مگه بره به بهش؟ در دنیا همش همینه دیگه، گرفتاری ها. علمای بزرگ در ضمن همین گرفتاری ها کارها کردن. همین شهیدین ما در زندان این کتاب های لمعه و شرح لمعه رو نوشتن، و امام در تبعید بودن که همین کتاب به اصطلاح رساله عملیه‌ای که عربی هست نوشتن، تحریر الوسیله، بله. و همینطور سایر علمای دیگه. بوعلی سینا خیلی کتابهاش در زندان نوشت. می فرماید و احرر و می نوشتم هر سطری از کتاب را در مقداری از تاریکی ها و تیرگی ها، یومن بالجزا و یومن بالعقیق و یومن بالعزیبه و یومن بالخلیسا. این باز یک شعریست که جزء متن کرده، جزء عبارت خودش کرده. شعر از اینجا شروع میشه: یومن بالجزا و یومن بالعقیق و یومن بالعزیب و یومن بالخلیسا. این شعر معناش اینه که من یک روز در جزوا بودم. جزوا و عقیق و عزیب و خلیسا اسم چهار مکانه. روزی در اونجا، روزی در اونجا، روزی در اونجا، روزی در اونجا، ولی مشغول کار بودم. ولما وفقت به عون الله تعالی للاتمام و قوضت عنه قیامه بالاختتام بعدما کشفت عن وجوه خرائده النسام و وضعت کنوز فرائده علی طرف السمام فعد الزمان و فعد الاقبال و دن المنا و اجابت الامال و تبسم فی وجه رجائی المطالب و ان توجهت تلقاء مدین المعارض حضرتا من انام الانام فی ظل الامان و افاز علیهم سجال العدل والاحسان و رد بسیاسته الفرار الى الاجفان و فد بهیبته دون یعجوج الفتنه طرق الادوان و اعاد رمیم الفضائل والکمالات منشورا و وقع به اقلام الحتیات على صحائف الصحائه لنصرة الاسلام منشورا. بعد میگوید با این مشکلات کتاب رو نوشتم. ولما وفقت و چون که موفق شدم من با کمک خداوند تبارک و تعالی برای اتمام این کتاب و قوضت عنه خیامه بالاختتام و برداشتم من از این کتاب خیمه های او را به سبب ختم شدن، یعنی گویا زیر خیمه بودم و می نوشتم، بعد که این تمام شد دیگه او خیمه رو برداشتم. اینم استعاره است، یعنی خلاصه از اون حالت نویسندگی دیگه فراغت یافتم، کتاب رو تمام کردم و اون خیمه ای که جایگاه من بود و زیر او کار می کردم اونو دیگه برداشتم. بعدما کشفت و بعد از اون که کشف کردم و برطرف کردم ان وجوه خرائده النسام از صورتهای او درهای ناسفته او را، یعنی این کتاب یه درهایی داشت که کسی به اونها دسترسی پیدا نکرده بود. من این درها رو کشف کردم، شرح دادم، آشکار کردم. مراد از درها مطالب علمی. من این مطالب علمی رو کشف کردم، پرده برداشتم، توضیح دادم. و وضعت کنوز فرائده، کنوز جمع کنزه، کنز یعنی گنج، فرائب جمع خریده است، خریده یعنی ناسفته، و قرار دادم گنج های درها را بر طرف سمام. طرف یعنی کنار. سمام اسم گلی هست که گلش بسیار زیبا و معطر اما خار نداره. اینم باز استعاره. یعنی من این درها و جواهرات و که همین مطالب عمده این کتابه، اینا رو گذاشتم در کنار گل تمام. یعنی که شما اگر به خود اینها رو بردارید و این گلها رو بچینید، دست شما را خارها نمی گزن. خب خارها نمی گزن یعنی چطوری؟ یعنی این مطالب به طوری ساده و آسان بیان شده که شما اگر به خود اینا رو بفهمید کلتون هیچ نمیشه. اینجا هم از استعاره است. فهمیدن یک مطلبی رو بدون گیج شدن تشبیه کرده به برداشتن و چیدن گلی بدون اینکه انسان دستش زخمی بشه. حالا نمیدونم شما با گل و گل چیدن سر و کار داشتید یا نه. یه وقت انسان میره یک گلی بچینه دستش پر از خون میشه. اما بعضی بوته های گل هست که گلش خوبه و خار نداره. اون رو به عربی سمام بهش میگن، گل سمام. اینجا شارع استفاده کرده از این نکته. بعد از زمان، خب حالا چی شد بعد؟ سعادتمند شد زمان و ساعده مساعد شد اقبال و روی آوردن. شانس و اقبال مساعدت کرد. بله. سعد الزمان و ساعد الاقبال و دن المنا و نزدیک شد آرزوها و اجابت کردند آمال و آرزوها. آمال و منا همش یک معناست. آرزوی ما امنیت بود، آرزوی ما پیشرفت اسلام، پیشرفت حوزه های علمیه، پیشرفت علوم بود. اینا دیدیم نزدیک شد. بعد از اون طوفان ها و اون به اصطلاح ناامنی ها و اون ناراحتی ها دیدیم کم کم داره رو به خوبی میره. و تبسم فی وجه رجائی المطالب و تبسم کرد در صورت امید من خواسته ها. اون خواسته ها دیدم کم کم دارن به من لبخند میزنن، کنایه از این که اون چه میخواستم داشتم بهش میرسیدم. اینا همش استعاره و کنایه هستا. عبارت ها رو خوب دقت کنید. خطبه این کتاب بسیار آموزنده هست، لغاتش بسیار خوبه، از نظر ادبی تشبیهات و استعارات بسیار عالی داره. و عجیب اینه یک نفر غیر عرب اینجور بتونه خطبه عربی بیاره، جای تحسین داره و جای تعجب داره. و تبسم کرد در صورت امید من خواسته ها. چجوری تبسم کرد؟ به این که توجه کردم من به رسیدن شهر آرزوها و خواسته ها در حضور من انام الانام. من رسیدم به حضور کسی که انامه. انامه یعنی خواب کرده. خواب کرده مردم رو. انام الانام. نامه که میدونید فعل به اصطلاح ناقصه، نومه بوده. اینه اگر ببریم به باب افعال میشه چی؟ بله فعل اجرفه. ببریم به باب افعال میشه چی؟ انامه. انامه یعنی خوابون. نامه خوابید. انامه خوابون. این تا اینجا معلوم. و خود انام والارزه وزعها للانام. انام خودش یعنی که به معنای مردم. اینجا فعلی رو با اسمی که هم وزنن ولی معناشون متفاوته کنار هم قرار داده. انام الانام یعنی مردم رو خواب کرد. خب مردم رو خواب کرد یعنی استعمارشون کرد؟ نه، اینقدر اوضاع آشفته بود که خوابها از چشمها پریده بود. اما این زمان یک زمانی شد که دیگه مردم به آسایش رسیدن و خواب آرامی کردن. کسی که به خواب برد مردم رو در سایه امنیتش. امان یعنی امنیت. اگر امنیت نباشه خب انسان خواب نداره که. و افاض علیهم و ریخته است بر ایشان دلوهای عدالت و جود رو. من رسیدم به حضور یک انسانی که اونطور امنیت برقرار کرده بود و این گونه هم عدالت و احسان داشت. ورده بسیار ورده نخونید ها. ردده واقش هم آتفه. ورده بسیاست هم سرار الالعطفان یا القرار الالعطفان. و اون کسی که برگردنده بود و به سبب سیاست خودش قرار و آسایش و ثبات را به چشمهای بیقرار در سایه سیاست او با قرار شده بود و صد به هیبته دون یعجوج الفتنت طرق الادوان و بسته این شخص با هیبت خودش با عظمت خودش در نزد یعجوج طرق فتنه دشمنی کردن را. خب این یعجوج و معجوج که میدونید دو فتنه دارند که در آخر زمان میان. شارح از این کلمه استفاده کرده و میگوید اون شخص چنان عدالتی داشت که با هیبت خودش جلو فتنه یعجوج رو در راه های عدوان دشمنی کردن بسته بود. دیگه هیچ فتنه گری نمی توانست نفس بکشد. خانها سرکوب شده بودند. اونهایی که می خواستند به اصطلاح فتنه گری کنند، گروهک ها، منافق ها، توده ای ها، روده ای ها، منافق ها، همه اینها سرکوب شده بودند. اینجور حالتی بود. چیه؟ در آخرت نه، در آخر زمان. در آخرت که دیگه اوضاع خیلی خوبه انشالله. در آخرت همه اون در بهشتیم انشالله، به شرط که جهنمی نباشیم. بله. و اعاد رمیم الفضائل والکمالات منشورا و اوت کرده برگردن. اعاده یعنی برگردن، رمیم یعنی پوسیده، فضائل یعنی فضیلت ها. رمیم الفضائل در اصلش بوده الفضائل الرمیمه، برگردن اون فضیلت های پوسیده را. اون فضیلت هایی که دیگه از بین رفته بود، همه نابود شده بود، به هم پاشیده بود، اینا رو برگردن. و اون کمالات رو برگردن در حالتی که نشر داد، زنده کرد اون فضائل کمالات رو. و وقع به اقلام الهتیات على صحائف الصفائح لنصرت الاسلام منشورا. خب حالا این قسمتش رو دیگه باز یه مقدار لغات و توضیحاتی لازم داره که میذاریم برای فردا که روز آخر هفته هست، چهارشنبه، که برسونیم به اول مطلب، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم که اول بحث و اول مطلب کتاب هست.